اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. شمار کشته شدگان گلوله باری بر یکی از کنیسه های یهودیان در شهر پیتسبورگ، ایالت پنسیلوانیا آمریکا به 11 نفر رسیده است. در این حمله 6 نفر به شمول 4 افسر پلیس نیز زخمی شدند. مقامات ایالت پنسیلوانیا گفتند که در هنگام حمله مردم در داخل کنیسه تری آف لایف یا درخت زندگی مشغول عبادت بودند. گرچه شمار دقیق افراد حاضر در داخل کنیسه این گلوله باری مشخص نشده، برخی از مقامات محلی گفتند که در روزهای شنبه در همین زمان معمولاً بین 50 تا 60 نفر در این کنیسه گرد هم جمع می شوند. یک مرد سفید پوست 48 ساله به نام رابرت بور مهاجم این حمله معرفی شده که خود را تسلیم کرده و در توقیف پلیس قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از این حمله به خبرنگاران گفت که چنین حملات ناشی از نفرت است و کار باید انجام بگیرد تا از وقایع مشابه در آینده جلوگیری شود. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واکنش به این رویداد حمله بر کنیسه یهودیان را عمل شنیع یهود ستیزی عنوان کرد. رهبران ترکیه، روسیه، فرانسه و آلمان در مورد یافتن یک راه حل برای بحران سوریه بحث کرده، یک بار دیگر روی روند سیاسی به حمایت ملل متحد برای خاتمه بخشیدن جنگ در آن کشور تاکید کردند. این رهبران در اجلاس روز شنبه خود در استانبول ضمن تاکید بر لزوم حفظ آتش بس در سوریه، از ایجاد کمیته قانون اساسی تا پایان سال 2018 و نیز بازگشت امن و داوطلبانه پناهجویان حمایت کردند. تشکیل کمیته قانون اساسی تا کنون با دشواری به پیش رفته است، زیرا دولت سوریه از یک سو و مخالفین و سازمان ملل از سوی دیگر روی ترکیب آن اختلاف دارند. هنوز هم موانع بسیاری روی توافق صلح سوریه وجود دارد که شامل نظریات منقسم در مورد بشار الاسد است که از حمایت روسیه و ایران برخوردار است و کشورهای غربی بر کنارگیری و از قدرت تاکید می‌ورزند. جنگ 7 ساله سوریه تا کنون جان 400 هزار سوری را گرفته و میلیون ها نفر را به کشورهای همسایه آن مهاجر ساخته است. وزیر خارجه عربستان سعودی در پاسخ به تقاضای ترکیه برای استرداد متهمان قتل جمال خاشقچی، خبرنگار سعودی که در استانبول کشته شد گفت که این افراد در عربستان محاکمه خواهند شد. خاشقچی به تاریخ 2 اکتبر در داخل قنسلگری عربستان در استانبول کشته و جسدش تا حال پیدا نشده است. عربستان در آغاز از کشته شدن او در داخل قنسلگری انکار کرد و بعد که فشارهای بین المللی افزایش یافت اعتراف کرد که او در داخل آن تعمیر کشته شده و عامل قتل خاشقچی را یک گروه خودسر عنوان کرد. مقام‌های ترکی می‌گویند که 18 مظنون در این رویداد باید به ترکیه مسترد شوند. اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت این افراد اتباعی سعودی بوده و تحقیقات و محاکمه در مورد در آن کشور انجام خواهد شد. شمار از افراد بازداشت شده در ارتباط به قتل جمال خاشقچی ارتباط نزدیک با محمد بن سلمان والید مقتدر سعودی دارند و گمان زنی های وجود دارد که گویا محمد بن سلمان از قتل خاشقچی آگاهی داشته است. ادامه اخبار. پناهجویانی که در مرز بین بوسنیا و کروشیا کم زدند دست به اعتصاب غذایی زدند. ده ها پناهجو که در بیرون از خیمه ها نشستن اصرار دارند که کروشیا که عضو اتحادیه اروپایی است اجازه دخول به آنها را دهد. این پناهجویان که می‌خواستند به زور داخل کروشیا شوند با پلیس درگیر شدند. شمار دیگری از این مهاجرین به رسم اعتراض دهن خود را با تیپ بستند. مقام ها در کروشیا مانع آمدن سرویس های مملو از مهاجرین به سرحدات شده و این سرویس ها را برگشت دادند. این در حالی است که نیروهای بحری اسپانیا بیش از 350 مهاجر را که قصد داشتند با عبور از آب‌های خطرناک مدیترانه خود را به اروپا برسانند، از غرق شدن نجات دادند. اداره بین‌المللی مهاجرت می‌گوید در سال جاری بیش از 45,000 مرد، زن و کودک پناهجو از طریق بحیره مدیترانه داخل اسپانیا شدند و بیش از 1,960 نفر در گذشتن از بحیره مدیترانه جان خود را از دست دادند. شیوع مرض ایبولا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو تا حال 164 نفر را هلاک ساخته است. مقام های کنگو در اواسط ماه اکتبر گزارش دادند که موج دوم شیوع ایبولا که مرکز آن شهر بنی در نزدیک مرز با یوگندا است موج می باشند. از آغاز شیوع این مرض در ماه آگست در کنگو از 257 قضیه ایبولا که در منطقه ثبت شده است 222 آن تایید شده و در مورد 35 قضیه دیگر آن شک و تردید وجود دارد. و عمان میگوید وقت آن است که کشورهای منطقه شرقی میانه اسرائیل را به رسمیت بشناسند. یک روز بعد از دیدار صدر اعظم اسرائیل با سلطان قابوس پادشاه عمان، یوسف بن علوی وزیر خارجه آن کشور در جریان یک کنفرانس امنیتی در بحرین گفت که واقعیت وجود اسرائیل در منطقه را که جهان هم با آن اذعان دارد نمیتوان انکار کرد. او گفت وقت آن رسیده که در منطقه نیز شاهد رفتار عادی و متعارف با اسرائیل باشیم. در همین حال جیسن گرینبرگ نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرقی میانه از طریق تویتر سخنان وزیر خارجه عمان را گام سازنده به جانب صلح و ایجاد فضای از امنیت و رفاه و ثبات برای اسرائیل و فلسطینی ها و کشورهای همسایه قلمداد کرد. حکومت عمان در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس نزدیکترین روابط را با ایران دارد و ایران و آمریکا از مسقط برای تبادل پیام با یک دیگر استفاده کردند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مجدداً از مردم افغانستان به خاطر کاسی و کمبود و ضعف در مدیریت انتخابات معذرت خواسته، تعهد سپرد که رای پاک و ناپاک را از هم جدا میکند. از سوی هم ناظران انتخاباتی و جریان های سیاسی کمیسیون را به ناتوانی و سوی مدیریت متهم نموده میگویند اگر کمیسیون در این روزهای باقی مانده رای پاک و ناپاک را از هم جدا نکند، کشور به سوی بحران خواهد رفت. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
سید حفیظالله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل یک بار دیگر از مردم افغانستان به خاطر کاستی ها در کار کمیسیون در مدیریت انتخابات جاری پارلمانی در کشور معذرت خواست و مجدداً تعهد سپرد که کمیسیون با جدا ساختن آرای پاک از ناپاک از حق تلفی ها جلوگیری خواهد کرد.
تعهد ما این است که با صداقت و ایمانداری کار بکنیم تا آرای پاک و ناپاک را علیحده و حق کسی تلف نشه. بازم تعهد ما این است که رای پاک و ناپاک به هر طریقی ممکن که شود پاک کنیم و ما در پهلوی کاندیدایی که رای پاک گرفته از مردم افغانستان هستیم، دفاعش میکنیم و تا آخر عمرشون استاد میشیم.
سخنگوی کمیسیون علاوه کرد برای تفکیک رای پاک و ناپاک از قبل راهنمودها و مکانیزم های مشخص وجود دارد و طرز العمل ها تصویب و دیتاسندر عملا کار میکند. آقای هاشمی از آماده شدن مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نیز اطلاع داد که با قالوی بعد از مشورت ها و رایزنی با طرف های زیردخل و گونه رسمی اعلام می شود.
سال انتخابات ریاست جمهوری تقویم از او آماده شده که در می هفته مطابق قانون با احزاب سیاسی و جریان های سیاسی و ائتلاف های بزرگ همچنان با ناظرین ای شریک ساخته شود و در یک جلسه علنی رسما اعلان شود.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به این مسئله که کمیسیون به رغم داشتن یک هفته وقت نتوانست کاسی ها و خلاهای مدیریتی انتخابات روز 28 و 29 میزان را در قندهار مرفوع بسازد، کمیسیون را به ظرف مدیریت متهم نموده تکرار کاسی های 28 و 29 میزان را یک عمل شوری کمیسیون میپندارند تا زمینه تقلب فراهم گردد. فضل رحمان اوریا تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو ائتلاف بزرگ احزاب و جریان‌های سیاسی گفت کمیسیون آگاهانه می‌خواهد که انتخابات را بحرانی بسازد.
کمیسیون آگاهانه خواست که انتخابات بحرانی بسازد تا خودشان بتواند تقلب گسترده را به راه بندازد و اکنون به هیچ شکل ممکن نیست که رای مردم به حاکمیت تبدیل شود.
آقای اوریا گفت که به هیچ قیمت آرایی که بایومتریک نشده باشد برای احزاب و جریان‌های سیاسی قابل پذیرش نیست.
ما یک چانس بر اینا میتیم که اینا میتونه در دو هفته سی هفته که باقی مانده رای پاک از ناپاک جدا کنه، یعنی اگر نتانست این پروسه نامشروع اعلان میشه.
اما در مورد آماده شدن مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری که کمیسیون امروز اعلام کرد میگویند که کمیسیون باید کار مهم پیشرو را به پایان ببرد و بعد غم دیگر انتخابات را بخورد. آقای اوریا گفت که شاید احزاب و جریان‌های سیاسی این کمیسیون را به هیچ صورت قبول نکنند که انتخابات ریاست جمهوری را نیز مدیریت بکند. ممکن برای انتخابات ریاست جمهوری یک کمیسیون دیگر که بی‌طرف و مستقل و دارای کفایت لازم باشد ایجاد گردد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، رسانه های روسی گزارش دادند که قرار است مذاکرات در صلح افغانستان تا کمتر از یک هفته دیگر در شهر مسکو کشور روسیه برگزار شود. این رسانه ها با نشر این خبر نوشته است که دیپلمات های افغان و روسیه این موضوع را تایید کرده و گفتند که قرار است این مذاکرات در صلح در هفته آینده برگزار شود. در رابطه با جزئیات بیشتر سحر عظیمی مصاحبه داشته با اسحاق قدمر کارشناس سیاسی که شما را به شنیدن جزئیات بیشتر این مصاحبه دعوت میکنیم.
نماینده وزارت خارجه امریکا آقای خلیلزاد تفتلاشای را برانداخت، مسافرت های متعددی به کشورهای منطقه داشتن و همچنین مذاکرات با طالبان داشتن در قطر البته، و در نتیجه مذاکراتش در دیروز و پریروز دیدیم که ملاقاتی برادرم از طرف دولت پاکستان از زندان پاکستان رها شد. از طرف هم روسیه چون در موضوع افغانستان رول کلیدی داره و روسیه هم در تفتلاش ازی است که در افغانستان صلح باشه، در منطقه صلح باشه، اینا خواستن دوباره او نشست مسکو احیا بکنن.
آقای اتمر، طوری که شما هم اشاره کردین، ملاغنی برادر آزاد شده در پاکستان. به باور شما قدرتمند ساختن مهرهای سوخته در چهارچوب گروه طالبان و دوباره فرستادنشان در نزد طالبان چقدر به نقص زندگی مردم عام افغانستان تمام میشه؟ چقدر مردم تاوان پرداخت میکنم؟ چرا که هیچ ضمانتی وجود نداره که این افراد واقعا به پروسه صلح بپیوندن و روابطشان با حکومت افغانستان احیا شود.
تا جایی که گفته بشه در مورد ملا غنی برادر، ملا غنی برادر کسی بود که با ملا محمدعمر بسیار نزدیک بود و تا گفته بشه که همشیری ملا محمدعمر خانم ازی و همشیری ازی خانم ملا محمدعمر بوده و در وقت ملا محمدعمر شخص دوی رژیم طالبان بود. اصلا زمانی که در سال 2010 ملا غنی برادر تمایل نشان داد برزی کیرا با دولت افغانستان مذاکره را آغاز بکنند، این بی تمایل سبب ازی شد که دولت پاکستان این زندانی بسازه و تلاش دولت افغانستان که در وقت آقای کرزی داشتنی بود که ملا غنی برادر آزاد بسازند که تا آخر ملا غنی برادر از طرف دولت پاکستان آزاد ساخته نشد. این به این معنا بود که ملا غنی برادر متمایل به صحبت با دولت افغانستان بود.
فعلا مذاکرات صلح بین طالبان با افغانستان از طریق حکومت افغانستان به شکل مستقل از طریق ایالات متحده و نماینده ویژهشان آقای خلیلزاد و همچنین هفته آینده در نشست صلح مسکو ایراد خواهد شد. این جهت سگانه ای که به خاطر اعمال صلح در افغانستان از سوی حکومت و کشورهای دیگر انجام میشه تا چی اندازه به طالبان قدرت میده و یا تا چی اندازه به نفع و ضرر حکومت افغانستان است؟
با فکر میکنم اگر این سه جهت هر کدام در همکاری مشترک باشند، اگر دولت افغانستان آیات جداگانه تعیین میکنه با باور با این کار درست نیست. او روند انتخابات پارچه میشه. این زیاد مربوط میشه به همکاری کشورهای جهانی و همکاری کشورهای منطقه، چون این جنگ افغانستان جنگ داخلی بین افغان ها نیست، جنگ نیابتی و یا به اصطلاح پراکسی وار است. از خاطر است که اگر کشورهای منطقه و ابرقدرت ها ایرا در یک تفاهم و همکاری پیش برند، مسئله صلح و مطرح شوه، ما به نتیجه می رسیم. و اگر روندهای موازی با این روند صلحی که آمریکا آغاز کرده مذاکره با طالبان، روسا به دیگر طرف برند، آمریکایی‌ها به دیگر طرف برند و خود افغان‌ها به دیگر طرف برند که عالم زمزمه های در داخل کشور وجود است که شورای صلح یا کسایی که با طالبان صلح میکنند باید ایدا از اویال مشخص شوند که با طالبان صلح میکنند.
و به عنوان سوال آخر جناب آقای اطمر، فکر میکنین صلح افغانستان از راه جنگ باید تضمین شود و یا از راه گفتگو با طالبان؟
خب یک مسئله بسیار مهم است و ایست که شما زمانی که در موضع قوت باشین طرف مقابل آماده میشه باشه با صلح کنه. اگر با در یک موقف ضعیف قرار داشته باشیم و تقاضا کنیم که با ما صلح شود، طرف صلح نمی کنه به خاطر اینکه اونا خواستار امتیاز بیشتر میشن. از این خاطر است که ما باید در موقف باشیم که هم فشار وارد بکنیم با طرف مقابل و هم راه صلح را باز داشته باشیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید که در سال جاری میلادی نزدیک به 650 هزار افغان به کشورشان برگشتند، اما اداره بین المللی مهاجرت می‌گوید که فقط در 5 ماه گذشته بیش از 658 هزار افغان به کشورشان عودت کردند. در مورد این که وزارت مهاجرین چه آمادگی‌هایی برای کمک‌های زمستانی به این مهاجرین روی دست گرفته است، سمسام سیرت گزارش را در مورد تقدیم شما می‌کند.
اداره بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که از اول جنوری تا روز پنجشنبه هفته گذشته، یعنی در 5 ماه اخیر، 657,658 افغان از ایران و پاکستان به کشورشان عودت کردند که از این جمله بیش از 630,280 تن از ایران و 27,375 تن از پاکستان به افغانستان برگشتند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که از آغاز سال 2018 میلادی تا ماه گذشته 648,533 افغان به کشور برگشتند. مهر خدا صبار، رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان داخلی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این تعداد افغان‌ها از تمام کشورها به شمول کشورهای اروپایی به کشور عودت کردند که بیشترین آنان از ایران و پاکستان بودند.
بیشترین رقم از اینا کسایی بودند که فاقد مدرک یا کسایی هستند که تحت پوشش کمیساری‌های عالی سازمان ملل متحد نبودند. رقم بیشتر ما از ایران امسال داشتیم و کسایی که تحت پوشش کمیساری عالی سازمان ملل متحد بوده 13,194 نفر ای تخمین شده که امسال از ایران و پاکستان تحت برنامه عودت کردند. متبقی کسایی بودند که فاقد مدرک.
آقای صبار افزود که در سال جاری بیش از 400 هزار تن در داخل کشور به دلیل خشکسالی و ناامنی بیجا شدند، اما این مقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان افزود که آنان روی کمک های زمستانی به عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی نیازمند کار کردند. آقای صبار گفت که آنان تلاش میکنند تا به 78 هزار خانواده، یعنی کم و بیش 500,000 عودت کننده و بیجا شده داخلی کمک نمایند.
تقریبا دو ما بیسو با دفتر UNHCR یک طرح پاسخدهی زمستانی سرش کار شده که ما کوشش داریم تا پیش از فرارسیدن فصل سرما در مناطق مرکزی یا جاهایی که صعب العبور است ما اونجا بتانیم عرضه خدمات زمستانی را داشته باشیم. و خب در برنامه زمستانی برای هر خانواده $200 آمریکایی در نظر گرفته شده.
بر بنیاد آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از سال 2001 میلادی تا ماه جون 2018 بیش از 8 میلیون افغان به کشور برگشتند، اما هنوز هم نزدیک به 6,050,000 افغان مهاجرند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، حکومت بنگلادش روی برنامه کار می کند تا یک جزیره گل آلود و غیر قابل زیست را در خلیج بنگال به یک محل تبدیل کند که تقریبا 100,000 روهینگیایی که از سرکوبی نظامیان حکومت میانمار فرار کردند بتوانند در آن جزیره زندگی کنند. اما سوال اینجاست که آیا جزیره بهشان 4 برای زندگی مردم مناسب است یا خیر؟ مزاحم حسین شکیل از کاکس بازار بنگلادش گزارش در مورد دارد که تفصیلان را تقدیم شما می کنم. صدها هزار روهینگیا بعد از مظالم نیروهای امنیتی آن کشور دست خالی به بنگلادش فرار کردند. در حالی که آنان خود را از وضعیت وحشیانه نیروهای میانمار آزاد فکر می کنند، اما زندگی در بنگلادش هم کم از آزمون برای آنان نیست. حکومت بنگلادش با کمک جامعه بین الملل در حال اعمار ساخت ساحه مسکونی در جزیره بهشان 4 است. این جزیره که در سال 2006 از بحر پدیدار شد، از محل اصلی در فاصله تقریبا 1 ساعت راه آبی موقعیت دارد و از هوای نامناسب آسیب پذیر است. اعضای جامعه بین الملل تاکید دارند تا تمام تجهیزات تکنیکی مورد نیاز قبل از اسکان روهینگیایی ها در جزیره جابجا شود. الیس ویلسون، معاون وزیر خارجه برای جنوب و مرکز آسیا می گوید:
We expect that the United Nations will be making a full technical assessment of the island. I think that
ما توقع داریم که سازمان ملل بررسی تکنیکی مکملی را در این راستا انجام دهد. به نظرم تا زمانی که روهنگیایی ها به گونه داوطلبانه به این جزیره نروند و تمام بررسی های تکنیکی تمام نشود، جامعه بین الملل به کمک هایشان ادامه می دهد. اما این طرحی است که هنوز هم تحت بررسی و غور است.
با ماها تأخیر از وقت تعیین شده، کارهای انکشافی در مراحل نهایی آن رسیده است، اما بسیاری از پناهجویان در مورد اسکان مجددشان متردد هستند. شماری از آگاهان محیط زیست هشدار می‌دهند که طوفان یا هم آفات طبیعی می‌تواند که به این جزیره آسیب برساند. میزان رحمان، یک مقام ارشد بنگلادش در امور برنامه‌های امدادی، می‌گوید که فراهمی منازل جدید برای روهینگیایی‌ها وضعیت زندگی آنان را بهتر می‌سازد.
هشت فرد یک خانواده می توانند که در یک منزل زندگی کنند. هر ساختمان دارای یک آشپزخانه عمومی و تشناب می باشد. در هر آشپزخانه 16 منقل وجود خواهد داشت و همه اینها از خشت و سقف آن از آهن ساخته می شود.
بنگلادش کشور است که در ارتفاع بسیار پایین از سطح بحر در روی زمین موقعیت دارد و در 50 سال صدها هزار تن از اثر آفات طبیعی در این کشور به خصوص در جزیره باهشان از بین رفتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزیر دفاع ایالات متحده با یاغی خواندن رژیم جمهوری اسلامی ایران میگوید که واشنگتن نمیتواند اقدامات تنش آفرین تهران و تحرکات شبه نظامیان افراطی را در منطقه نادیده بگیرد. جیم ماتیس روز شنبه گفت با تاکید بر حل و فصل سیاسی بحران سوریه، بر موضع واشنگتن در مقابله با اقدامات بحث برانگیز ایران در منطقه تاکید ورزیده است. شرح گزارش اسوسییتد پرس و رویترز را از قدیر مشرف مشنوید.
جیم ماتیس که در کنفرانس سالانه گفتگوهای امنیتی در مانامه پایتخت بحرین صحبت میکرد گفت ایالات متحده در کنار سایر متحدین خود برای ثبات شرق میانه متحد می باشد. آقای ماتیس افزود که ما ثبات در شرق میانه را متضمن ثبات جهان می پنداریم و تاکید ورزید که منطقه شرق میانه برای اقتصاد بین المللی با اهمیت است. وزیر دفاع ایالات متحده رژیم ایران را یاغی و سرکش خواند و تاکید ورزید که واشنگتن نمی تواند از فعالیت های تنش آفرین تهران در منطقه به ویژه شرق میانه چشم پوشی کند. جیم ماتیس در دومین روز این کنفرانس بین المللی امنیتی بار دیگر بر موضع ایالات متحده در مقابله با اقدامات بحث برانگیز ایران در منطقه تاکید ورزید.
کشورهای با خط فکری شبیه به هم که در اینجا تجمع کردند در پی جنگ یا تشنج نیستند، اما همانطور که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته است، نمیتوانیم اقدامات تنش‌آفرین رژیم یاغی ایران و سازمانهای افراطی را نادیده بگیریم. آنچنانی که رئیس جمهور ترامپ گفت، ایران به نفع مردم ایران فعالیت نمیکند.
وزیر دفاع ایالات متحده افزود که واشنگتن با تلاش‌های ایران برای دستیابی به تسلیحات پیشرفته و کمک‌های مالی و تسلیحاتی تهران به شبه نظامیان در عراق، سوریه، یمن، لبنان و حتی در بحرین قاطعانه مبارزه می‌کند. یکی از اختلافات و انتقادات شدید واشنگتن و متحدین آن در برابر ایران، حمایت تهران از رژیم بشار الاسد و جنگجویان حزب الله لبنان است. واشنگتن با حمایت از شورشان مخالف اسد در سوریه در برابر رژیم اسد قرار گرفته و وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه گفت که واشنگتن مصمم است به حضور نظامی خود در خاک سوریه ادامه دهد.
حضور روسیه در منطقه نمیتواند تعهدات دراز مدت و شفاف ایالات متحده در حمایت از ثبات شرق میانه را تضعیف بخشد. در سوریه ائتلاف متشکل از 70 کشور بر ریشه‌کن کردن بقایای گروه داعش ادامه می‌دهد. رژیم بشار الاسد تنها به دلیل حمایت روسیه و ایران در قدرت مانده است. ایالات متحده نیز تا زمان حضور شبه نظامیان افراطی در سوریه و ادامه تهدید برای منافع آمریکا و متحدانمان در منطقه در سوریه باقی خواهد ماند.
آقای ماتیس تاکید ورزید که جنگ داخلی سوریه نیازمند یک راه حل سیاسی است و از تلاش هایی که برای برقراری صلح از طریق روند ژنو و پیروی از قطعنامه 2254 شورای امنیت می شود قدردانی کرد. وزیر دفاع ایالات متحده در این سخنرانی بر انتقادات خود از ایران دست کم نیاورد و یک بار دیگر بر نفوذ ایران در تداوم جنگ یمن تاکید ورزید و گفت حمایت تسلیحاتی تهران از حوثی‌های یمن دامنه جنگ را در آن کشور فقیر گسترش داده است.
ایران در یمن با کمک‌های تسلیحاتی خود انتقال میزایل، راکت و طیاره‌های بی‌سرنشین به حوثی‌ها ادامه می‌دهد، اقدامی که در مغایرت با قطعنامه ملل متحد قرار دارد.
آقای ماتیس همچنان خواستار خاتمه هرچی سریع‌تر جنگ داخلی در یمن شده گفت که بر علاوه حمایت از حوثی‌ها، ایران به گسترش میزایل‌هایش ادامه داده و امنیت مسیرهای بین‌المللی آبی را تهدید می‌کند. محور کنفرانس امنیتی سه روزه در مانامة که به ابتکار مؤسسه بین‌المللی تحقیقات استراتژیک لندن برگزار شده است، امنیت خلیج فارس و مسئله دهشت افغانی در منطقه می‌باشد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های بخش برنامه مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایم.